أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المعصوم عليه السلام: لم تخلق الراحة في الدنيا. حالا دقیقا نمیدونم از کدوم امام، ولی حضرت فرمودن که راحت تو دنیا خلق نشده. راحتی، خیلی دنبال راحتی نباید باشیم دیگه. هر جور حساب کنید یه ذره میخواییم راحت باشیم، یه مشکلی از یه جا میزنه بیرون. این حضرت در کنده اون رابعه میخواسته بگید چرا راحت نیستم و فلان، حضرت فرمود دنبال چیزی هستی که تو دنیا خلق نشده. همین شرحش هم دیگه خودتون، شرحش وجدانی دیگه خودتون متوجه میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتون که چندومین عرض کردیم چیزهای مخل به فصاحت، کراهت درسم گفته شد، ضعف تألیف هم گفته شد، مخالفت قاعده هم گفته شد. چهارمیش کثرت و تکراره. کثرت و تکرار تکرار مصدر باب تفعیله، همون تکریر یه معنیست. تکریر یا تکرار یعنی تکرار کردن. خب یه چیزی وقتی بخواد تکرار بشه چند بار باید ذکر بشه؟ دوبار حد اول. اگه بخواد کثرت تکرار داشته باشه، پس دیگه داره کثرت رو چجور معنی کنیم. کثرت اگر حداقل شما حساب کنید یه چیزی سه بار اتفاق باید بیفته، سه تا باید حداقل چهار بار ذکر بشه یا شیش بار، چون کثرت تکراره. کثرت این زیاد، حداقل یه چیزی سه بار باید بشه تا بگیم زیاده دیگه. حداقل این دیگه کم، بعد سه بار که بگیریم سه دو تا شیش تا میشه یا چهار تا میشه. تکرار که یعنی یه چیزی یه بار دیگه ذکر بشه. خب یه بار ذکر بشه، یه بار ذکر بشه زیاد نیست، زیاد نیست، نه نمیشه. یه بار که ذکر بشه این میشه تکرار، یه بار دیگه ذکر بشه که سه بار میشه جمعاً، میشه دو بار تکرار. دو بار تکرار شده. یه ببین اون چیزی که اول خودش ذکر شده دو بار تکرار شده، دو بار ذکر نشده، سه بار ذکر شده، دو بار تکرار. اینجا تا اینجا کثرت محقق نشده، یه بار دیگه حداقل باید ذکر بشه که بگیم حالا مثلا زیاد شد، زیاد تکرار شد. به نظر میسه حداقل چهار بار باید ذکر بشه تا کثرت تکرار محقق بشه. چی؟ ببینید شبیه ریاضیه. زیاد دیگه. دو تا پرتقال داری زیاده، مثلا
دو تا کامیون داری
بعد این سه بار که یه بار دیگه هم ذکر بشه میشه چهار بار ذکر، سه بار تکرار چهار بار ذکر. ولی آقایون اینجوری تفسیر نکردن، اومدن گفتن آقا ما اینجا کثرت رو فلسفی معنا میکنیم در مقابل وحدت میگیم. هر چی که وحدت نیست کثرت، تو فلسفه هم میگم وحدت کثرت. اصطلاح منطقی فلسفی معقوله، ولی تو عرف خیلی کاربرد نداره. مثلا دو بار ذکر شده اضافه می زیاده، مثلا شاید بعد ما ده بار باید ذکر بشه. ولی به هر حال اینا من خواستم بگم اون واژه با اون معنا، این ول مقصود و باها رو بر همین نوشتیم. خودشون اینجوری معنی کردن که آقا کلا یه چیزی سه بار به بالا ذکر بشه، یعنی حداقل سه بار یا بیشتر ذکر بشه، این مخل به فصاحته. چقدر تکرار میکنی بسته دیگه، مثلا تکرار یه چیزی که آقا اونجا هر چه حدی داره برار شما چند بار میخوایی ذکرش کنی. حالا جناب ابوالطیب متنبی یه عطفی رو داشته بحث میکرده و چوس ادونی فی غمرتن بعد غمرتن تبوه لها منها علیها شوابتو لها منها علیها. سه بار ها های ضمیر پشت سر هم ذکر شده، از جالب سه بار ذکر شده دیگه، از قشنگش از اون قشنگیش میکاهه دیگه، جالب نمیشه، تو ذوق میزنه. بعضی ها گفتن که شرط تو کثرت تکرار که معنا یکی باشه و الا اخلالی وارد نمیکنه. مثلا روحه گفته انی و اصدارن سوترن سطرا لقائلون یا نصر و نصر و نصر. خب این ستا نصر یه نفرن، بعضی گفتن یه نفرن، کاری با اونو نداریم که قول ضعیفی هم هست. بعضی گفتن نه، این اصلا دو تا چیزه، یا حتی سه تا یا دو تا. نصر اولی اسم یه نفره، نصر دوم هم اسم یه نفره، حالا فرض کنیم همون نفر، یعنی تأکیدشه. نصر سوم مفعول مطلق تأکیدیه. اصلا این کثرت تکرار سه بار ذکر شده ولی دو معنا داره، معانیش باید یکی باشن. لذا این اونایی که قائلن کثرت تکرار مخل به فصاحته، این شعر مخل به فصاحت نمیدونن، چون میگن معنا واحد نیست، شرط وحدت معنا لازمه. برای شد دیگه ببخشید چیز کنیم، آره نقدش هم بخونیم. بعد اشکالی که اینو معمولا قبول نکردن، یعنی خود اینا معمولا این مخل رو قبول نکردن، حالا من مفصل تر نقدش کردم، ولی نقد اصل نقدش تو کتابای آقایان هم هست که آقا جون خود تکرار مگه چی چه مشکلی داره؟ یعنی اولین اشکالی که ما میکنیم میگیم مگه چیه تکرار؟ به ما هو تکرار، کثرت تکرار به ما هو یک کثرت و تکرار، مگه چه مشکلی داره؟ مثلا چرا باید تو ذوق بزنی؟ چه اشکالی داره؟ لفظ رو سنگین میکنه، معنا رو بهش ضربه میزنه، معنا رو که بهش ضربه نمیزنه. اگه یه جا زد قبول، اگه لفظ رو یه جا سنگین کرد میره تو چی؟ تنافر. اگه معنا رو ضربه بهش زد میره تو غرابت. ولی وقتی نه معنا رو ضربه میزنه نه لفظ رو سنگین میکنه، بعد خب چرا باید مخل به فساحت باشه؟ ممکنه کسی بیاد بگه که خب تکرار بالاخره باید فایده داشته باشه، ما بعضی تکرار رو داریم بی فایده. جوابش اینه که تکرار بیفایده و بافایده میاد بحثش که اصلا کاملا مخل به بلاغته. یعنی شما یه جایی میطلبیده تکرار کنی، تکرار نکردی، اونجا خلاف بلاغت رفتار کردی. یه جایی میطلبیده تکرار نکنی، تکرار کردی. یه جایی میطلبیده تکرار کنی، تکرار نکردی، مقام رو رعایت نکردی، اینا مخل به بلاغته، اصلا به فساحت رفتی نداره. پس مشکل فساحت ما نمیفهمیم که چرا تو کثرت تکرار اینجوری هست. بله یه جاهایی واقعا تکرار انقدر میشه که ریتم کلام به هم بخوره، سنگین میشه، تنافر ایجاد میشه، یا حالا اگه کراهت در فهم ایجاد بشه اونجا آره قبول میکنیم، به خاطر اینکه دیگه ربطی به این نداره، برمیگرده اون. بعدش هم شما وقتی قرآن رو نگاه کنید، مثلا آیه فبیالا رب کنچه که از دوار 31 بار یه بار شما بردم قبل نفهم بیشتر 30 بار تکرار شده قرآن. بعد ویل یوم ذل المکذبین سوره مرسلات 10 بار تکرار شده، با اینکه یه سوره یه صفحه و نیمه 10 بار این آیه تکرار شده. بعد اینجا ممکنه کسی بگه که خب این یه سوره است، بحث ما توی یک کلامه. جوابش اینه که منات واحده، یعنی علتش واحده دیگه. وقتی توی یه مجموعه یه صفحه و نیمی یه چیزی 10 بار تکرار میشه یا توی یه صفحه چیز دو صفحه‌ای 30 بار تکرار میشه فرقی نمیکنه. اگه قرار باشه یه چیزی توی یه کلام سه بار تکرار بشه مخل به فصاحت کلام باشه، یه آیه‌ای هم یا یه فقره‌ای هم یه تیک کلامی هم توی مجموعه بزرگتر بخواد 20 بار 30 بار 10 بار تکرار بشه، خب اونم باید مخل به فصاحت باشه دیگه. در حالی که میگم تو قرآن هست، هیچ عربی نمیاد اشکال کنه چه خبره فبیالا رب کنت فزمون تکرار شده، چه خبره و این یوم ذل المکذبین تکرار شده. لذا این قیاس مع الفارق نیست، یعنی همون علتی که شما میارید میگید تو یک کلام سه بار زیاده، ما میگیم تو یک سوره مثلا دو صفحه هم 30 بار خیلی زیاده، اونم باید مخل باشه، نیست. بعدش هم اب نداره، قبول نمی‌کنید، میریم سراغ آیاتی که اصلا توش تکرار شده. آیه و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متان الهی. خب اینا مثل شعر متنبی مثل همینه دیگه. اسوافها، اوبارها، اشعارها. ها 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 ها. سه بار ها میشه. و شمس و ضحاها و القمر و تلاها تا آخرش دیگه. ها 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 میشه همش. قل ان كان آباؤكم و ابناؤكم و اخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم كم 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 مشکلی نداره. این خلاصه بحث در این کلشو گفتم دیگه. مثلا
یه اشکال کلی می‌کنه. من اینکه مثلا شما همه این مواردی که در واقع تلاش کردن رو شما دو تا کلی درست کردین، یکی اختلال به معنی که اختلال بوده.
آره.
بعد شما اینکه اینا هیچ کدوم ملاک نیست، یعنی باید بیاد یه تنافر داشته باشه. من سوالی که شاید حالا بلاغی مکنم درجه میکنم، ولی اینا شاید بیاشن دنبال منشأهای همین تنافر رو درابر، یعنی مثلا وقتی میگن تکرار منظورش این نیست که تکرار به صورت عام مخدر به ساعت میگن، نه بعضی جاها تکرار یکی از مناشه تنافر همین تکرار. کجا؟ مثلا الان که من اسباب و آوارها و اشعارها آدم به ذوق خودش نگاه میکنه اذیت نمیشه وقتی میخواد بگه، ولی وقتی میگه سموه لها منها علیها اینو خودش رو رسید
اب نداره. توجیه خوبی، قبول میکنم. یعنی اینو من اتفاقاً اینجا ننوشتم، ولی تو نوشته هایی که پیارسو هست میگم به ذهن خودم هم رسید. یعنی که بعید نیست که اینا طرقی که منتهی میشه به همون تنافر رو بحث کرد، ولی میدونید مشکلش، میدونید اصلا همین مشکل اینه که ما داریم یه علم میخونیم، قاعده میخوایم بدیم به ما، چون ذوق خودمون مثلا عرب نیستیم میخوایم به شما قاعده بدیم، بگیم آقا مثلا کثرت تکرار مخل به فساده. این جملات اصلا جملات علم از مسائل تشکیل شده، یه مسائل علم هم نوعاً کلی هست، اصلا ذهن رو کامل میبره به سمت موجبه کلیه. ولی اگر محصول موجبه جزئیه باشه، بعد تو موجب میگیم آقا کثرت تکرار گاهی مخل به فساده، کراهت درس هم گاهی مخل به فساده، اینا رو گاهی گاهی میکنیم. بعد خب اون بیچاره مخاطب هاش از شما میپرسه که خب این یعنی چی گاهی؟ ها که این گاهی کیه؟ این گاهی کیه؟ میگیم خب موقعی که لفظ سنگین میشه مثلا. اب نداره. ولی ملاک همونه. ملاک همونه. منشأهاش میتونه چیزای مختلف بشه. بعدش هم ما اونجا بالا گفتیم. ببینید مگه بالا نگفتیم تو تنافر علت تنافر اینه که یه حروفی یا یک الفاظی، ما اینو گفتیم. گفتیم البته اونجا تو حروف تو واژه گفتیم. شون رو این تعمیمی میدادیم اونجا درگرده منم چیجور گفتیم اونجا گفتیم منشأ چیز، آره اینجا گفتیم مقبل الالتو فی اجتماع حروف مخصوصه، میتونیم تعمیم بدیم الفاظ رو هم اضافه کنیم که تو کلام جا بیفته. حالا حروف و الفاظ مخصوصه ای که خواص و صفات خاصی دارن. خب شما نگاه کنید کلن ملاک اینه، شما توی یه کلامی نگاه کن الان سبوه لها منها علیها، خب این یه حروفی کنار هم جمع شده که سبب سنگینی شده، حکم کنی به اخلالش بفرست. استاد
من قبول دارم اونتا وقتی ما صحبت کلیه میکنیم، یعنی وقتی کلیه رو مرجع میکنیم، این کلیه ما رو تطبیق یاری نمیکنیم، ولی مثلا برادر من دارم از کار لرافون دفاع کنم. وقتی که ما اینجوری رفتار میکنیم یه یه مثال جزئی میتونید اینجا منشأش بوده، این انگار یک آلت دستی رو داده، یه تقویت ذوقی برای مخاطب
نداره به شرطی که چیزش کنیم دیگه، تعدیلش کنیم. یعنی گفتم موجب کلی نگیریم، موجب جزئی بگیریم. موجب جزئی هم شما همین الان اقرار کردید که برمیگرده به تنافر، ولی خب میگید راه عوضش راهه، یعنی به ما یه روشنگری داره. اب نداره، منم اینو قبول دارم. خوبه
در مورد اینکه بحث در مورد اینکه کسل تکرار معنا رو از بین میبره، یعنی اون معنایی که یک بار گفته میشه دو بار گفته میشه و کسل اینکه مثلا خیلی بالا
خب واقعیتش اینه که نه منتقل میشه، اون بقیش میشه لغو، میشه لغو و بیفایده. بعدش هم ممکنه گاهی میگن زیاد تکرار کنی عکس نتیجه بده، اینا همه به بلاغت مربوط، یعنی تو فصاحت چیزی نداره.
آره ولی برای در اون مذهبیه. آره ولی در اون مذهبی یعنی این که مثلا طرف کافره میخواد علم بلاغت بخونه. من تون بگیم تو قرآن مثلا اینجوری اومده. به هر حال بعد جالبه با استدلال به قرآن هیچ وقت ما به اعجازش نمیتونیم برسیم، چون دور لازم. یعنی ما میخواییم بگیم که ببین تو قرآن اومده پس این چیزه، پس این مثلا غیر فصیح یا فصیح. میگه خب ما میخواییم اتفاقا به فصاحت قرآن برسیم، نباید استدلال بلد قرآن نباید این وسط بیاد. این استدلال در مسئله لذا دقت کنید ها. من اینجا یرد و علیه رو که آوردم اصلا یعنی اشکالی که مطرح کردم نرفتم سراغ قرآن، گفتم شما به چه دلیلی میگید مثلا، یعنی خواستم اونها رو خالیش کنم از دلیل. بعد گفتم ببین تو قرآن هم اومده بالاخره، حتی ولی این قطعیه گیره حالا این زمان، ولی اون زمان بیشتر این کسی که به فصاحت و بلاغت قرآن اقرار کردن دشمنه بودن، خودشون بیشتر حال کردن با این آره دیگه. ما چه تعریف
فصاحت تعریف استدلالیش موارد مختلف به تصرف بیان کنیم و این طور تعریفش.
خب
بعد اصلا موارد مختلف بحثی کنیم یه چیزی نداریم در دستیم که بگیم خب این با اون اصلا وجود در نمیاد، چون خودمون تعریف استدلالی فصاحت همین است. بعد شما اینکه بخواید اینا رو تعریف بدین یعنی که دارین از داخل
یه قاعده ای رو جناب آقای بهبهانی تو کتابش تذکر داره همین اساسون گفته بچه این یه بار دیگه بفرمایید. من مخمه وقتی
مخمه که تصاحت توی اصطلاح تعریف کنیم موارد مفرد به تصاحت باید میکنم توی کتاب نماسه همین چیزایی که اون نداشته باشه میتصیم. بعد حالا مخمه بیم یه چیزی نداریم که به داشت قرار بدیم که بگیم با این ویژگی اینجا هست که اگه با کنید اون تحبیل بگیم یا رو نداریم در این حقیقت تحبیل ماست.
سوال خوبه. ببینید اینو علامه بهبهانی شبیه همین اتفاق تو نحو هم افتاده ها، نگاه کنید مثلا تو نحو میاد بحث میکنه که الکلمه تو لفظ موضوع مفرد، بعد میگه مفرد به چه معناست؟ مفرد شما هر جور بگیری دوچار اشکالی، هر جور بگیری این بحث شده مفصل. آخرش اومدن یه اصطلاحی درست کردن گفتن مالا یدل به جزء لفظی، حالا تعریف منطقی رو برداشتن آوردن اینجا. حالا کار ندارم، علامه بهبهانی حرف قشنگی میزنه میگه ما ولا مشاحته فی الاصطلاح، ما تو اصطلاحات نمیتونیم مناقشه کنیم بگیم آقا بی خود اینجوری اصطلاح کردی فلان، ولی هر اصطلاحی هم یه منشأی باید داشته باشه. ببینید تعریف علم به این معنی مثلا ها جامعه حرف قشنگی داره اومده گفته که مفرد رو آقایون نحوی اصطلاح کردن که عبدالله رو شامل نشه. واقعا هم عبدالله مفرد نیست، مرکبه، مرکب اضافی. حالا مرکب اضافی میتونه علم باشه میتونه غیر علم باشه. عبدالله چه معنی؟ اسم کسی، چه معنی؟ بنده خدا. مفرد نیست. بعد اومدن همه نحویات واژه مفرد رو تو تعریف کلمه درج دادن، نتیجهش این شد طبق حرف جامعه، میگه جامعه میگه نتیجه حرف این شد که عبدالله از تعریف کلمه خارجه. خب بعد اومدن گفتن عبدالله خارجه، بعد گفتن که حالا مثلا عبدالله خارج باشه یا نه، من اشتباه کردم مثلا که برعکس بود میگفتم، حالا اصل مطلب بگم یه لحظه قاطی شد، چون مفرد رو یه جوری تعریف میکنه عبدالله داخل میشه، آره مفرد رو تعریف میکنه به ما لا یدل به جزء لفظه علی جزء معنا، همون تعریفی که تو منطق خوندی جزء لفظش بر جزء معنیش دلالت نکنه، میگه عبدالله مرکب اضافی دلالت نه، مرکب اضافی که علم نباشه دلالت میکنه، مرکب اضافی که علم باشه دلالت میکنه، یعنی عبد بر سرش دلالت میکنه، کل عبدالله قلمبه بر اون ذات دلالت میکنه، اینجوری ایشون تفسیر میکنه. بعد میاد میگه که خب طبق این تعریف عبدالله داخل تعریف کلمه شد، ولا یخفا علی الفتن عارف بالغرض من علم النحو، خیلی حرف قشنگی زده، ما کسی که میفهمه که ما تو نحو با چی سر و کار داریم میفهمه که عبدالله حتی علمی اگه خارج بشه از کلمه بهتره، چون دوتا اعراب میگیره، یا عبدالله میگه آقا این مضاف الیه علم هم هست، ولی خب اون یه کلمه هست، میگه آقا نه بالاخره علم یه اسمه، میگه تو منطق برو اینو مفرد حساب کن، تو نحو مناسبه که چیز حساب کنی. خلاصه چی میخوام بگم؟ ببینید تعریف اصطلاحات عوامین عوض کردن اشکالی نداره، به شرطی که اگر ببینیم اصطلاحی شده در راستای غرض از علم، ما حق تغییر نداریم، علم نمیتونیم تغییر بدیم که اصطلاح دیگه. اما اگه گاهی ببینیم اصطلاحاتی شده در راستای خلاف غرض از اون علم، خب اینو ما میتونیم تغییر بدیم. ما حقیقتش اینجا اینی که من نوشتم خلاصه بحث یک ماهه، یعنی ما پیارسال صوتای بنده رو گوش بدید، اتفاقا هست صوتای دو سال پیش که اینجا درس میدادم، اونجا ما یک ماه پای تخته هی میرفتم میگفتم این ملاک این ملاک ما چجوری برسیم فصاحت یعنی چی. اصلا عبدالقاهر فصاحت و بلاغت یه معنی میگیره، ما رو چه حساب به فصاحت برسیم. اینو یه ریشش اشاره کردم، گفتم ببینید فصاحت و معنی لغویش رو گرفتیم، گفتیم تو بلاغت یه چیزهایی هست مربوط به اینجوری بگیم، تو بلاغت یه چیزهایی هست مربوط به خود واژه و واژگان میشه، یه چیزهایی هست مربوط به این ساختار جایگاه واژه و واژگان در کلام، اسم اونو میذاریم بلاغت، اسم اینو میذاریم فصاحت. اتفاقا تفکیک بین فصاحت و بلاغت خوبه به نظرم، اصل تفکیک. ولی اینکه اینجوری انگار مثلا شما میخوای یه برج بسازی، ویلا بسازی، خونه گلی بسازی، خونه بتونی بسازی، هر چی میخوای بسازی بساز، یه بار خود خونه رو در نظر میگیری، بعد هر چی نظر داری در اون خونه میدی، یه بار میگی حالا کدوم محله بریم بسازیم. اون که محلهشو انتخاب کنیم مربوط به بلاغت میشه، یعنی همون فرقی که بین صرف و نحو وجود داره تو نظر به فصاحت و بلاغت هست. بعد گفتیم فصاحت یعنی شیوایی، روشنی، واضحی، رفع ناخالصی. این ناخالصی و گاهی مربوط به واژه میشه، گاهی مربوط به معنا میشه. تنافر بر نداشتیم،
ولی مفهوم واضح
میرسونی. آها سوال اینه که شما اون روزم گفتم شما ملاک رو فقط میخوای ببری رو معنا، نه من گفتم که چون ناخالصی، این گاهی بعد این ناخالصی های لفظ مربوط به خود اون واژش میشه. کجا گفتم یعنی چی؟ ما نه اون یه چیز دیگه است، نمیدونم کجا رو میگی، چون اون یه مطلب دیگه است. سادسشو میگی؟ اون یه بحث دیگه است، اون میدونی اون اختلاف جای دیگه است، اون رفتی به این یعنی اون تناقضی باید نداره. یه بحثی بین بلاغیون هست که آقا اصلا این فصاحت و بلاغت، فصاحت مربوط به چی میشه، بلاغت مربوط به چی میشه. یه دو مدن اصرار کردن فصاحت فقط مربوط به لفظ میشه، ما اومدیم گفتیم نه فصاحت به معنا هم ارتباط داره. منظورمون این بود که بعضی از فاکتورهای فصاحت معنا توش دخیله. ابن عصیر میگه فصاحت فقط و فقط ابن عصیر کاملا 180 درجه برعکس حرف شما میزنه، میگه اصلا تنافر اینا مخلل به فصاحت، اصلا ما معنا کاری نداریم، معنا میره تو بلاغت. اون که گفتیم راجعتون الی اللفظ بل معنا، نه الی اللفظ مع معنا، الی اللفظ یعنی یه فاکتورایش مربوط به واژش لفظش میشه، یه فاکتورایش مربوط به معناش میشه، به خلاف بلاغت که فقط مربوط به معنا میشه، که بحث تنافر اینا تو بلاغت نرسید. این دو تا مطلب
دفاع
در
بلاغت
هست، نرسیدیم آقا اونجا.
استاد شما وقتی که یک خونه رو در نظر میگیری که هیچ موقع نمیتونید یک خونه رو جلای از بسترش در نظر بگیری، شما حتی زمانی که تصور میکنید که هیچ چیزی دیگه نیست فقط یک خونه رو من دارم میسازم، شما یک پیش‌زمینه ذهنی از خونه هایی که در یک جایی هستن و به اونجا میان و به اونجا تناسب دارن من توی بستر ذهنم هست که اون خونه رو بسازم.
نه
شما اگه مثلا
بابا به مهندس میگی خونه برام بساز، اینجوری باشه اینجوری باشه اینجوری باشه، نمیپرسه کجا میخواد. اینجوری نیست آقا، ببین متخصص است من. نگاه کن ببین خودش هم مدل
در فلسفی اصلا بحث
آقا شو این خوش خبره فن از من هم خبره
سره. شما وقتی که یه چیزی رو در ذهن داری نیش وقت مجرد از یعنی
شما زمین، یه زمین لابشر از همین محلات زمین در نظر میگیرید.
مثلا شما یه خونه می‌سازید با یه سری ویژگی، این ویژگی از کجا اومد؟ خودتون بهش تعریف کردید یا قبلا تو ذهن
شما منظورید که رو به دریا پشت به جنگل اینجور چیزا هست؟ اونا رو که
مثلا شما میگید که مثلا
من میگم 5 تا اتاق داشته باشه اینجوری باشه. آره آره، چه ربطی به محله داره؟
همین دیگه، اینا اینجور خونه شما توی یک محله اینه که از اون محله خوشت اومده
هیپ نداره.
خونه برای شما توی اون بستر معنی آرمانی گرفته. حالا اگه شما بخواید بریم همین تو بافت قدیمی یه یرد بسازیم،
آره میشه خلاف بلاغت. قبول قبول. ببین شما یه خونه دیالا شما بعدن صحبت کنید. چیزش خیلی بحث نداره یعنی به نظر من. حالا بحث ما سر خونه نیست که، یعنی شما انگار حالا حرف عبدالقادر رو بریم تو بحث خودمون. شما میگی ما نمیتونیم لفظ رو جدا در نظر بگیریم. چرا نمیتونیم؟
حتی
زمانی که همه داریم جدا در نظر میگیریم.
حتی در اون زمانی که جدا در نظر میگیریم پیش‌فرضای کلامیش تو ذهنمون هست، حتی آگاهش نباشه. یعنی
یه جوری داری حرف میزنه انگار اصلا ما علم صرف نمیتونیم بحث کنیم. این دیگه میگه مکابره، یعنی زورگویه. ما علم صرف رو نمیتونیم بحث کنیم. ما تو علم صرف با خود واژه ها کار داریم. قطع نظر ذهن انقدر قویه که اصلا حالا بعدا تو فلسفه میخوایید انقدر چیزا رو تحلیل میکنه، جدا میکنه، تجرید میکنه، کارش جدا کردنه، اصلا تفکیک میکنه. ما کلمه رو داریم جدا بررسی میکنیم، چه اشکال داره؟ حالا بازم اینم تو مباحثه ما چیزه، حالا یه استاد داشتیم شوخی میکرد، حالا ما از این شوخی خیلی دوست نداریم بکنیم، طرف ناراحت میشه، ولی میگفت آقا این حواشی سفید کتابو گذاشته ولی که همین حرفا اونجا بنویسید بنویسید واسه نخوا بذار بذار. خب این از چی داشتیم میگفتیم؟ خب قرار چیز بعدی ساعت چنده؟ کم مونده وقتم. عرض به خدمتتون که مخل بعدی رو گفتن توالی اضافات، تتابع اضافات. منظور از تتابع اضافات یعنی اینکه دو تا اضافه و بیشتر در یک کلام باشه. حالا مثاله عربیشو زدیم، ولی تو من یادم یه فیلم سریالی چیزی میدیدم آخرش که تموم شد این لیست میکردیم اسامیونا رو از بعضی تشکر بکر داره، میگفت که شهرداری منطقه شیش شمیرانات مربوط به فلان بهمان چیچیه آقای فلان. بعضی از اینجور تعابیر هستن که تا ده هفتش ده تا اضافه پشت سر هم میاد، هرچی بیشتر میاد خیلی طولانی میشه. اینو گفتم آقای مخلف فساده زیاد که وقتی اضافه پشت سر هم انجام میشه این مخلف فساده. بعد ولی خب اینا میگن دوتا اضافه به بالا، دوتا اضافه به بالا، حالا چه بین دوتا مضاف چیزی قرار بگیره غیر مضاف، مثل الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. الان ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم سه بار تکرار شده، منتها فاصله افتاده بین در حقیقت اون ابنها کریم. یوسف ابن یعقوب ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. یا اگر مثلا فاصله نیفته، مثلا اون واقعا حرف بی خودیه ها، اونجا رو میگن مخلف فساد. حالا بعضی گفتن مدرم نقل رو میکنم دیگه آدرس هم میدیم، ولی خب بی خود گفتن. بیشتر تو این موردی که فاصله نیفته، چون فاصله بیفته همون شدتش رو میکاره دیگه، اونجا خیلی خودش رو نشون نمیده. ولی این شعر رو نگاه کنید، حمامت جرعا حومت الجندلس جعی فانت به مرعم من سعاد و مسمعی. مطالب ولش کنید، عشق معنای این شعر. این کفتره نشسته بود اون بالا خونه معشوق اون بر بوده، اون همسر معشوقش بوده، بعد این نمیتونسته معشوقش رو ببینه، دیوار حائل بوده، ایمو هم که نداشتن. بعد این کفتره، ولی خب معشوق اینو میدیدید دیگه، میگه جناب کفتر خان که اونجا نشستی، حالا اینا معنیش کار نداریم، چه چه بزن ات جایی، چرا خوشحال باش داری سعاد رو میبینی، یه جایی نشستی که سعاد دیده میشه. من بدبخت محرومم از دیدن سعاد، میبینیش میشنویش. خلاصه این حسرت اون جایگاه این کفتره رو داره میخوره. شاهد تو اینه که حمامت جر، حمامه اضافه شده به جرعا، جرعا هم بوده جرعا مثل همراه، اونم اضافه شده به حمامه، اونم اضافه شده به جنده. میگن این خیلی فرق میکنه. میشه، معمولا میشه. به صورت موصول میاره. مثلا شهرداری که اضافه مون. مثلا غلام و رجل غلام، مثلا غلام و امرأت غلام زید. این مثلا غلام و امرأت غلام زید میشه غلام و امرأت التي هو مثلا غلام زید، یا اگه حالا نکر بشه هو غلام زید، یه هوه ای علتی خواه قطعش میکنی اضافه رو راحت میشه، تو اضافه راحت میشه قطعی. نه بین دوتا مضاف الان اینجا یوسف الان ابن اضافه شده به یعقوب، یوسف اضافه نشده به ابن صفت یوسف، همین صفت هست دیگه ابن یعقوب. اشکالش هم واضحه دیگه، اشکالش هم چیزه، ما گفتیم اولا تو قرآن اومده، آیاتش هم آوردیم، بعدش هم اون نکته‌ای که تو کسرت تکرار گفتیم همینجا هم میگیم، بعدش هم نمیشتم نه املا یخو بشاعت و بعض انواع تطابق قبول داریم، واقعا اینجوریه که بعضی از انواع تطابق اضافات مخل به فساد. اون چیه؟ اون جاییه که دیگه ذوقی اون اینقدر اضافه زیاد داره میکنه، عرف میگه این چه طرز حرف زدنه. اگه عرف نپسنده، خوشش نیاد، قبیح بدوندش، ما اونجا رو قبول داریم مخل به فساده. به هر حال برمیگرده به ذوق. تتابع افعال رو گفتم. مثالش رو زدم. اقل ان الاحمل لسل اید زد هش شبش تفز زلد نسور رسه. یه مثالی تو تلگرام برام اومده بود، میگفت تنها زبان فارسی تنها زبانی که 27 فعل رو میتونی پشت سر هم بگی. گفتم بره بشینه بگه نمیدونم چی هم جوری پشت هم اخبار ردیف کرده بود دیگه. 27 فعل همش هم معنی داشت، قشنگ جمله معنی داشت. چی میگه؟ تتابع افعال، تتابع صفات مترادفه، کثرت الفاظ مستقره، اینا دیگه قولهای شاذن، کثرت تجنیس و طباق، خیلی جناس بیاری، خیلی صنعت طباق رو بیاری. اینا واقعیتش اینه که همه اینا مثلا همون دوتا برمیگرده به این که اگه واقعا یه جایی ذوق قبولش نکرد، تنافر ایجاد کرد، قرابت ایجاد کرد، قبول. اگه نه مشکل ایجاد نمی کنه. خب ما الحمدلله چی فکر رو بالاخره تمامش کردیم. انشاءالله فردا این شیشتا رو میخونیم، ولی یه شرطی داره دیگه. من اگه اجازه بدید بعضیاش راحته. خب مثلا ها شماره یک و اینا رو خودتون دیگه با دقت خوندید دیگه، شماره یک مطلب علمی نداره، یه تذکر و تنبیهی با توضیح. مطلب دوم هم بحث نداره، باز تنبیه و تذکر اینا رو میگم ها، یه اشاره بهش میدم، ولی خب خودتون بخونید تو واسه. مطلب سوم هم تقریبا همچنین، یه اشارات قبلا دادم ولی یه توضیحات اضافه میخواد. مطلب چهارم مهمه، خیلی مهمه. مطلب پنجم هم که حرف عبدالقاهر مهمه. مطلب ششم هم الان توضیحشو دادم. ما اول مطلب چهار و پنج رو بحث میکنیم، هر چقدر وقت اضافه آوردیم بقیه رو بحث میکنیم، بعد دیگه این بخش تموم بشه دیگه. انشاءالله بعدا شنبه که تشریف میارید وارد بحث بلاغت بشیم. السلام علیکم. یه کاری هم باید بکنیم.